دن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را هیچ کس انکار نمی کند. اما آنچه که جامعه بین الملل از آن نگران است این است که ایران ظاهراً برنامه نظامی را هم به موازات آن دنبال می کند. برای همین اعمال تحریم ها با هدف اجرای بخشی از همان سیاست دو سویه ماست تا ایرانی ها را وادار به مذاکره جدی کنیم.
تحریم نفت ایران تابستان گذشته به اجرا درآمد. حالا هم که صحبت از تحریم گاز است. از اینها چه نتیجه می گیریم؟
ما به دنبال روش‌هایی هستیم که تحریم‌ها هرچه بیشتر هدفمندتر شوند و در این حال فشارها روی اقتصاد ایران بیشتر شوند. ممنوعیت واردات نفت خام از ایران در ماه ژوئیه گذشته به اجرا درآمده و تأثیرات خودش را هم داشته. حالا هم در پی افزودن بخش‌های دیگری به برنامه تحریمی‌مان هستیم، زیرا که 27 کشور عضو چنین خواستند. همینطور به این دلیل که می‌خواهیم ذهن تهران را به این نکته معطوف کنیم که لازم است در مورد برنامه هسته‌ای به طور جدی مذاکره کنند. گفتگوهای متعددی با ایرانی ها داشتیم. کاترین اشتون و دکتر جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران اخیراً با هم ملاقات داشتند. امیدواریم که این روند ادامه پیدا کند.
این دور جدید تحریم ها چه دستاوردی قرار است داشته باشند که تا به حال نداشتند؟
ما از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای تنبیه هر کشوری که رفتارش مورد تایید ما نباشد استفاده می‌کنیم. یا مثلا در مورد ایران برای وادار کردن آن به بازگشت به میز مذاکره. برای همین تحریم‌های اضافی روی افرادی است که مسئول برنامه هسته‌ای ایران هستند.
در مورد جزئیات دستور کار نشست اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ توضیح بدهید.
خود نفس مذاکره یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار این نشست است. اما روشن است که تحریم‌ها بخش عمده‌ای از گفتگوهای آنهاست. من مطمئن هستم که نماینده عالی اتحادیه اروپا خانم کاترین اشتون حتما وزرای شرکت کننده را در جریان مذاکرات خود در نیویورک قرار خواهد داد.
خانم اشتون با وزرای خارجه 5+1 در سازمان ملل متحد در ماه گذشته ملاقات‌هایی داشت. گزارش‌هایی بود که ایران طرح جدیدی را برای مذاکره پیشنهاد کرده. آیا پیشنهاد چنین طرحی از جانب ایران صحت دارد؟
من اطلاعی از چنین طرحی ندارم. شما باید این را از طرف ایرانی بپرسید. آنچه که من می‌دانم این است که 6 قدرت جهانی در خلال نشست بغداد که چند ماه پیش برگزار شد، پیشنهاد خیلی خوبی را ارائه کردند که ضمن تشریح دغدغه اصلی جامعه جهانی از غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران، مشوق‌هایی را هم به عنوان عوامل اعتمادساز برای ادامه مذاکرات شامل می‌شد. آنچه که از ایران می‌خواهیم این است که آن پیشنهادی که ما روی میز گذاشتیم را به طور جدی دنبال کند و در جهت رفع نگرانی‌های جامعه بین‌المللی حرکت کند، چیزی که هنوز آنها انجامش ندادند. مذاکرات متعددی هم بر سر موارد فنی در دور قبل گفتگوها در مسکو داشتیم که امیدواریم آن گفتگوها راه را برای ادامه گفتگوهای جدی سیاسی با طرف ایرانی تسهیل کند.
شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز فعالیت خودش رو در تهران به دلیل عدم ثبات در نرخ برابری ارز به تازگی متوقف کرد. آیا سایر اعضای اتحادیه اروپا هم در این مورد گفتگو کردند و می توان انتظار داشت که سایر کشورها هم اقدام مشابهی انجام دهند؟
اطلاعی از این موضوع ندارم. آنچه که داریم اساساً یک برنامه تحریمی توافق شده در سطح اتحادیه اروپا است. اما این برنامه باید در سطح ملی توسط هر کدام از کشورهای عضو به اجرا درآید و هر کشور مسئولیت اجرای آن را به طور مجزا خواهد داشت. هیچ بحثی در مورد آنچه که شما اشاره کردید در میان نبوده که من از آن اطلاعی داشته باشم.
رهبر ایران اخیراً گفته است که تحریم‌ها هیچ ربطی به برنامه هسته‌ای آن کشور ندارد. پاسخ شما به این اظهارات چیست؟
تحریم ها ارتباط مستقیمی با برنامه هسته‌ای ایران دارند. هدف این تحریم ها هم مشخصاً بر روی آنهایی است که در این برنامه دخالت دارند یا در جهت تأمین منابع مالی آن فعالیت می کنند. با این منظور که طرف ایرانی تشویق شود تا به طرز مناسبی در مذاکرات وارد شود و این اطمینان را به جامعه بین المللی بدهد که تمایلی به داشتن یک برنامه نظامی هسته‌ای ندارد و این برنامه صرفاً برای اهداف صلح‌آمیز است. برای همین این دو موضوع کاملاً به هم مربوط هستند.
اما چیزی که رهبر ایران گفته این است که تحریم‌ها علیه ایران حتی قبل از موضوع هسته‌ای شروع شدند.
تحریم های اعمال شده از جانب اتحادیه اروپا و نیز تحریم های بین المللی به وضوح به برنامه هسته‌ای ایران مربوط می شوند. ضمن این که به دلیل وضعیت حقوق بشر در ایران تحریم های هم علیه آن کشور وضع شده است. برای همین درست نیست که بگوییم تحریم هایی که وضع شده اند ربطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارند. برعکس خیلی هم مربوط می شود به تلاش های ما برای پیشرفت در موضوع برنامه هسته‌ای ایران و اینکه ایرانی ها تضمین های لازم را به جامعه بین المللی بدهند و اقدامات اعتمادساز را به ویژه در زمینه غنی‌سازی 20% اورانیوم انجام دهند.
در درون ایران دریافت های متناقض از تأثیر تحریم ها مطرح است. ارزیابی اتحادیه اروپا از این اظهار نظرهای متناقض چیست؟
من نمی توانم اظهار نظرهای مختلفی که از جانب گروه های مختلف در داخل ایران مطرح می شود را تفسیر کنم. اما چیزی که می دانم این است که ما این برنامه تحریمی من را با چنان دقت زیادی طراحی کرده ایم که بتوانیم به آن اهدافی که مد نظر من هست دست پیدا کنیم. قصدی هم برای هدف قرار دادن مردم ایران نداریم، چون مردم ایران هیچ مسئولیتی در قبال برنامه هسته‌ای کشورشان ندارند. تحریم ها حقیقتاً برای آن است که ایران را تشویق به گفتگو کند. به نظرم مسئله فقط همین است. اما شواهد و قرائنی که طی چندی ماه گذشته بوده ثابت می کنند که سیاست دو سویه ما درست کار کرده است.
آقای امادی، خوش آمدید به برنامه. بشنویم نظر شما را در مورد علت تحریم گاز ایران توسط اتحادیه اروپا.
سپاسگزارم آقای هدیه خانپور از اینکه دعوت کرد منو. واقعیتش اینه که اتحادیه اروپا به نقطه نظر فعلی که رسیده این با تمایل با شتاب نبوده، بلکه پس از ماها انتظار و فرصت دادن به ایران برای شفاف کردن مواضع و رفتارهای خودش در چارچوب مذاکرات با آژانس بوده و این تصمیمی که گرفته شده در مورد گسترده تر کردن تحریم ها و به نظر من بخش مهمترش عمیق تر کردن تحریم ها کن. عمیق کردن به معنای اینه که دیگه روی شرکت هایی که در رده اول در رده جلوی دادستان با ایران هستن نیست، بلکه نگاه میکنه چه بانک های چه واحد های پشت اونها هستن، شرکت های دست سوم دست چهارم چی هستن. این یک چیز یک تصمیم بی سابقه بوده. ما از زمان زیمبابوه تا به حال نداشتیم که اینجور ردیابی بشه ارتباطات تجاری، و این آوردن گاز به این یک اثر بسیار بزرگی خواهد داشت در آینده توسعه زیربنای فنی و مهندسی ما در بخش گاز که در حال حاضر هم بسیار عقب نسبت به قطر و کشورهای دیگه. وقتی همه اینها رو ما در کنار هم میذاریم، این در حقیقت یک جوری نشون میده که اتحادیه اروپا حاضر تمام این هزینه ها رو بپذیره، به خصوص اینکه خب حالا دیگه خیلی بیشتر هم بسته خواهد شد به گازهای کشورهای دیگه، اما این فشار رو روی ایران بیاره که ایران در رفتار خودش بازبینی بکنه و یک دگرگونی بنیادی در این رفتار ایجاد بشه.
آقای امادی، بحثی که مطرح هست در مورد تحریم گاز اینه که اروپا اساساً از ایران گاز وارد نمی‌کنه، گازی که وارد میشه به ترکیه میره، عمدتاً حدود 90% گاز صادراتی ایران به ترکیه میره، بخشش به ارمنستان و آذربایجان میره. علت چه هست؟ سیاری صحبت از این کردن که این گاز به شکل دیگری ردشو پیدا کردن در کشورهای اروپایی. آیا شما چنین چیزی رو تایید می‌کنید؟
به طور اندک این مقداری از این گاز در کشور به کشورهای اروپا اتحادیه اروپا نشر میشد و اینها بله درسته این مشاهده شما ارزیابی شدن، اما این اشاره که شما کردید که اتحادیه اروپا گازی از ایران به صورت مستقیم نمیخره این درسته، اما مسئله عمده اینه که آن شرکت های گازی که در اتحادیه اروپا حضور دارن، کشورهای غیر اروپایی که در اتحادیه اروپا حضور دارن، دادستد انرژی میکنن، مثلا به اتحادیه گاز فروش میکنن، هرگاه اونها خریدار گاز باشن اونها دیگه نمیتونن در اتحادیه اروپا حضور تجاری داشته باشن. این یکی از بخشای زیربنایی این تحریم گازه که این در هفته های بعد واشکافی خواهد شد و شفافتر خواهد شد، ولی این خودش ایجاد انگیزه کرده که مثلا در مورد ترکیه الان یک تغییر رفتار داده شده و شرکت گاز که در ترکیه با ایران ارتباط تجاری داره اعلام کردن که دارن ارزیابی میکنن پیامدهای این تصمیم. در حقیقت این تصمیم مربوط به تحریم گازها انگشتش و نشانش به طرف کشورهای خارج از اتحادیه است که در اتحادیه حضور دارن در دادستد گاز ولی با ایران از خریداران گاز ایران هستن.
آقای دکتر، میدونید که این شرکت نیچر گاز یا ناتور گاز ترکیه گفته که ما اصلا چنین چیزی نیست، رد کرده تمام این بحثای در مورد اینکه گازی که از ایران به ترکیه اومده سر از کشورهای دیگه درآورده. از لحاظ علمی چطوری گاز ایران رو میشه ردیابی کرد؟ اون چیزی که بهش اصطلاحا میگن ترانس کیمیکال سیگنچر، آیا چنین چیزی هست؟ تونستن گاز ایران رو در جای دیگه مشخصا پیدا بکنن؟ آیا مستند شده این قضیه؟
این شرکت به طور مستقیم اینها درست میگن، این فروش رو یعنی خرید گاز از ایران و فروش به مستقیم به کشورهای اروپایی نداشتن، ولی در ماهای پیش نشانه های از گاز ایران در دو کشور گزارش شد که خیلی کوچیک بود میزان، ولی که تقریبا شکی نبود که گاز مال ایرانه، ولی این امکان وجود داره. اینو ما باید در نظر بگیریم، چنانکه در مورد نفت هم وجود داشت که شرکت های دیگری از ترکیه میخرن خارج از اتحادیه اروپا و باز دست سوم میشه و اون شرکت ها این گاز رو به اتحادیه اروپا منتقل میکنن. اینجا شرکت ترکی نمیشه انتظار داشت که این شرکت ترک ردیابی کنه همون عمق تحریم ها رو که اشاره کردم من، که ببینه چه کسی این گاز رو که از ایران خریده از ترکیه خریده این گاز با این گاز چه کار خواهد کرد. این در توان حقوقی و مالی یک شرکت نیست این کارو بکنه، ولی خب اتحادیه اروپا این مسائل رو همونطور که پیش هم اشاره شد به طور عمیق‌تر دارن ردیابی میشن و دیگه این امکان وجود نخواهد داشت.
این کشورهایی که گفتید درش رد گاز ایران پیدا کردن، گزارش‌های خبری بود صحبت از قبرس و بلغارستان و ایتالیا هست، این چه کشورهایی هستن؟
بله من خب اضافه نمی کنم، ولی در همین مشاهده شما درسته.
دقیقا همین سه کشور پس ازشون پیدا شده نشانه های از گاز صادراتی ایران،
به ویژه در دو کشور اول که شما اشاره کردید به طرز نسبتاً محسوسی.
پس شرکت‌های خارجی هستن که گاز ایران را از ترکیه خریدن و به قبرس و بلغارستان فروختن، درسته؟
شرکت‌های واسطه.
شرکت‌های واسطه. بفرمایید که این ماجرا روی ارمنستان و آذربایجان چه تأثیری خواهد گذاشت آقای دکتر امادی؟
ارمنستان در حال حاضر موضعش به شفافی موضع آذربایجان نیست. آذربایجان لااقل این تمایل خودش رو منتقل کرده که همگامی های لازم رو که در چارچوب حقوقی این تحریم پیش بینی شده انجام خواهد داد. و در مورد کشورهای دیگه هم دیدیم معمولا یک خط زمانی احتیاج هست که به اون کشور داده بشه که اونا خودشون رو تطبیق بدن با نیازهایی که این تغییر خرید انرژی از ایران روی اقتصاد اینا تحمیل میکنه، چون برای همه این هزینه داره، این یک بازی باخت باخته برای همه. اما در مورد ارمنستان ما تا این زمان هنوز یک همچین پیام شفافی دریافت نشده تا اونجایی که من اطلاع دارم، و خب این یکی از مسائلی بود که من تصور میکنم اتحادیه اروپا روی این شاید حساسیت‌های خودش رو به طور مستقیم‌تر منتقل بکنه.
در واقع اون بخشی از گاز ایران هم که به ارمنستان و آذربایجان میره چیزی فکر میکنم حدود 9% کل گاز صادراتی ایران هست، رقم عمده‌ای هم نباید باشه.
درسته این 9% و حتی در این ماه اخیر کمی پایین اومد، بیشتر بود، ولی به هر حال چون هدف این تحریم ها در حقیقت خالی کردن خزانه ارزی ایران از صادرات انرژی، این فشارها روی همه خواهد بود که به طور همسان که نشون بده این حساسیت در مورد فروش کوچک و بزرگ گاز ایران همسانه و هر کس که این گازو بخره شرکت‌های اون کشور زیر این ذره‌بین‌های بعدی خواهد بود. و من تصور می‌کنم این یک مقدار شاید هست باشه در این زمان، ولی من تصور می‌کنم بعد از چند هفته شاید ارمنستان هم همانند آذربایجان رفتار بکنه.
من با آقای مایکل من که صحبت کردیم و دقایق پیش شنیدیم صحبتاشو، ایشون گفت که اتحادیه اروپا با ترکیه هماهنگ میکنه این تصمیم هایی که میگیره، این سطح هماهنگی به نظر شما با ترکیه چقدر بوده؟ ترکیه چقدر آمادگی داره در این شرایط بحرانی که الان در منطقه با سوریه و این مسائلی که داره بتونه خرید گازشو از ایران کاهش بده؟
این سوال خیلی مهمیه، چون ترک‌ها به طور تاریخی در این دهه اخیر بسیار روی ایران سرمایه گذاری کردن در توسعه روابط انرژیشون با ایران و حتی یک خط لوله قرار بود از ترکیه عبور کنه، ولی مسئله مهمی که الان اتفاق افتاده شاید بخشش باز اینجا من دارم حس میزنم چون مربوط به ارزیابی سیاسی، ولی شاید بخشش در مورد مسائلی که در بین سوریه و ترکیه اتفاق میفته ترکیه رو تشویق کرده خیلی نزدیکتر بشه به اتحادیه اروپا. بسیار بسیار این به طور قابل ملاحظه قابل مشاهده است که در 6 ماه اخیر مواضع ترکیه به ویژه در مورد انتظاراتی که از ترکیه در مورد ایران میشد بسیار نزدیکتر به اتحادیه اروپا شده و این حرفی که مقامات اتحادیه اروپا زدن من تصور میکنم فقط گوشه از این همکاری ها رو یادآوری میکنه. همکاری هایی که ترک ها در این 3 ماه اخیر کردن در مورد انرژی، مسائل بانکی و غیره، در مورد حضور ایران در ترکیه، من تصور میکنم در برخی از بخش ها بیش از انتظار بود و این خودش نشون میده که ترک ها خودشون رو اینجا به عنوان یک شریک فعال و برابر میبینن در چارچوب این پروژه.
عمادی، در طول این چند سال گذشته خرابکاری های زیادی بر سر این خط لوله گاز ایران و ترکیه انجام میگیره، بارها این خط به دلایل عدیده منفجر شد یا خرابکاری های درش صورت گرفت و جریان انتقال گاز به ترکیه برای روزها، گاهی اوقات اشتباه نکنم برای هفته ها، 1-2 هفته احتمالاً متوقف شد. ترکیه چقدر آماده هست برای اینکه بتونه گاز، یعنی چه گزینه‌ای داره برای جایگزین کردن گاز ایران؟
در کوتاه مدت گزینه های ترکیه بسیار محدوده، اینو ما یعنی برای جانشینی این گاز خریداری از ایران، اما در چارچوب نیازهای ترکیه، گفتگوهایی که با یکی از همسایه های جنوبی ایران شده، این راه رو داره باز میکنه که جانشین گاز برای ترکیه فراهم بشه، ولی اون من تصور نمیکنم در ظرف مثلا چند هفته، اون صحبت ما هاست، ولی خب همونطور که در مورد نیازهای نفتی ترکیه این و کره جنوبی مثلا این مسئله انجام شد، من تصور میکنم که انجام این بسیار ممکنه و باز هر زمان که اون جانشینی گاز ایران به ترکیه انجام بشه، بازگیری باز پس گرفتن بازار گاز ترکیه برای گاز ایران بدون هزینه نخواهد بود و شاید در میان مدت بسیار دشوار باشه.
حتما شنیدید که در تهران گفته شد که شیر گاز رو میبندیم اگر بخوایم که پیش دستی میکنیم اصطلاحاً به این تحریم ها. چقدر به نظر شما این حرف ها ناشی از این هست که تحریم های نفتی تاثیرگذار بوده؟
من تصور میکنم تاثیرگذار بوده برای اینکه خب ما اثر این رو در ذخیره‌های ارزی، بهای ارز، تمام شاخص‌های زیربنایی اقتصاد، بسته شدن کارخانه‌ها یا پایین آمدن تولید صنعتی، تولید خودروهای با سوخت دوگانه در ایران در چند ماه اخیر، در 3 ماه اخیر 72% پایین اومده، این بنابر گفته مدیران این واحد و سندیکای کار اون واحده، من تصور میکنم این گفته ها که میشه یک جوری حالت ایجاد فشار روانی که مثلا ما هم گزینه هایی داریم و اگر شما ادامه بدید ما میکنیم این کارو. من همواره ارزیابی این بوده که این درست نیست، این گفته ها، برای اینکه این به افزایش سوخت این چالش یاری میده، یعنی به جای اینکه ما بیایم به سوی نرم کردن مواضع هر دو طرف حرکت کنیم، این برای شما دارید بدتر میکنید، یعنی چالش و رودرویی رو سخت‌تر میکنید. من تصور میکنم که بسیار کوچک میبینم امکان اینو، چون هزینه دیپلماسی این برای روابط ایران و ترکیه، اگر ایران اینو پیش دستی بکنه و صادرات گاز به ترکیه قطع بکنه، بسیار سنگین خواهد بود. سوای این که خب این جریمه مالی هم میتونه در پی داشته باشه، چون یک قرارداد تجاریه و بدون پیش آگاهی دادن شما نمیتونید یک مرتبه موقعی که روسیه کرد در مورد اوکراین مسائل حقوقی بسیار بسیار متعددی برای روس‌ها مطرح شد.
نکته‌ای که مطرح هستش آقای عمادی این هست که ایران ادعای اعتقاد دارن اصلا صادر کننده یه گاز محسوب نمیشه، به دلیل اینکه خودش وارد کننده عمده گاز هست از ترکمنستان. چقدر این تحریم میتونه روی واردات گاز ایران از ترکمنستان به نظر شما تاثیر بگذاره؟
من تصور میکنم که در میان مدت اثر این قابل ملاحظه خواهد بود. این چون مشاهده کردی مشاهده مهمیه، ما مقدار زیادی از گازی که از ترکمنستان و کشورهای دیگه میخریم، فقط یک کشور نیست، این معادل اینو ما صادر میکنیم به ترکیه و این در حقیقت یک حالت سواب داره، لااقل مقدار قابل توجهش. من تصور میکنم اگر به اون سناریو پیش بریم که ترکا خریدشون از ایران کوچک بکنن، در آن زمان جای یا توجیه اقتصادی برای ادامه خرید گاز از سوی ایران بسیار کم رنگ میشه و اون در نتیجه این بخش تجارت هم من تصور میکنم کوچک بشه.
روی عدم سرمایه گذاری که تو این سالها آمریکا خب پیشتاز این قضیه بود که تحریم کرد صنایع نفت و گاز ایران رو و منع میکرد شرکت ها رو برای سرمایه گذاری در توسعه میادین گاز ایران، چقدر این تحریم اتحادیه اروپا میتونه تو این حوزه به نظر شما تاثیرگذار باشه؟
من تصور میکنم در این بخش زیاد نه، برای اینکه تمام پروژه های بزرگ ما که سرمایه گذاری خارجی بود در بخش گاز، استات اویل، اینای و خیلی در حدود 11 تا شرکت پروژه های مشترک داشتن، اینها اومدن بیرون دیگه، آخرینشون در 2010 اومدن بیرون. که اتفاقی که خواهد افتاد، جذابیت بخش گاز ایران برای سرمایه گذاری آتی خیلی کوچک خواهد کرد، ولی در حال حاضر هم کوچک هست و حتی چینی ها الان در دو پروژه نشون دادن که نمیخوان ادامه بدن سرمایه گذاری، میخوان بمونن به عنوان مصرف کننده ولی سرمایه گذاری حاضر نیستن بکنن. در این چارچوب من تصور میکنم که این فقط بالا نگه داشتن هزینه ها برای ورود شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش گازه، وگرنه ما سرمایه گذاری واقعا در بخش گاز نداریم و این هم یکی از همون دلایل عقب افتادگی ما از برداشت از حوزه های مشترک که شما اشاره کردید، که ما در حال حاضر بنابر گفته ای که از تهران میاد حدود 1 میلیارد دلار در روز ما داریم هزینه میدیم، که این اصلا یک واقعا تکون میخوره آدم اینو میبینه، یعنی یک چیز نزدیک بیش از 300 میلیارد دلار در سال.
سوال آخری که دارم آقای مهدی، البته اون نماینده مجلس هم یه رقمی رو داده بود در مورد گازی که میسوزه و هزینه هایی که عدم سرمایه گذاری داره، سوال آخر این هست که اشاره کردید به عمیق‌تر شدن این تحریم ها، این تحریم ها حوزه های دیگری رو غیر از صنعت گاز ایران هم هدف گرفته، چه اهمیتی داره اون بخش های دیگه در مورد منع فلزات، مشکلاتی که برای کشتی نفتکش های ایران احتمالاً ایجاد خواهد کرد؟
به نظر من بسیار مهمه ما فراموش نکنیم که ایران از مرحله نوصنعتی شدن تقریبا در آمده و یک کشور تقریبا صنعتی شده است. حالا تقریبا میگم به خاطر مشکلات مدیریت، نه اینکه توان فنی ما، و این اتفاقی که خواهد افتاد اینه که هزینه ادامه سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از داخل خود منابع ایران بسیار بالا خواهد رفت و در این چارچوب اتفاقی که خواهد افتاد، من تصور میکنم این که رشد صنعتی ما که در حال حاضر گزارش میشه بین 3 تا 6% منفی هست، یعنی داره کوچک میشه بخش صنعت در ایران به خاطر فشارهای سرمایه گذاری و تصمیمات نادرست دولت، من تصور میکنم این عمیق‌تر بشه و ما یک پروژه الان در ایران داریم میبینیم که خیلی به نظر من خطرناکه برای امنیت اقتصادی ایران، و اون پروژه کوچک شدن بخش صنعت در ایران به خاطر این فشارها. این عمیق‌تر شدن این تحریم ها اون رو تسریع خواهد کرد و عمیق‌تر خواهد کرد. اما مثلا صنعت خودروی ما که مهمترین و بزرگترین صنعت ما، هم از نظر اشتغال هم از نظر میزان ارزش تولید نهایی این به شدت داره کوچیک میشه و خب واقعا شاید 200,000 کارگر در ماهای آینده کارشون زیر سوال بره که این من فکر میکنم بخشی از اثر این میشه پیوند زد به این تحریم های جدید.
آقای مادی بسیار سپاسگزارم، میدونم که شما وعده دارید بعد برید، فقط میخوام یک سوال خیلی کوتاه و پاسخ کوتاه بفرمایید. گزارش اومده بود که سوئد مخالفت کرده بود با بخشی از این تحریم ها که قرار بوده در واقع صنایع مخابراتی ایران رو هدف قرار بگیره و در این بیانیه هم که آمده ظاهرا اون بخش تحریم های مخابراتی چیزی دیده نمیشه. آیا علت عدم اشاره به تحریم های مخابراتی مخالفت سوئد هست؟ گفتن که حارس نوشته بود که به خاطر روابطی است که اریکسون با ایران داره در صنایع مخابرات.
این طبیعتاً سخنگوهای اتحادیه اینو باید چیز کنن، ولی این بی ارتباط نمیتونه باشه. و فقط هم اینجا من اضافه کنم سوئد نبود که این لابی یا این کوشش رو کرد، یک کشور دیگه هم بود از کشورهای نوردیک یا کشورهای شمالی اروپا که بسیار خواهان حداقل به تأخیر افتادن این تحریم ها بودن که به هر حال صدای اونها به نظر می رسه که شنیده شده.
سپاسگزارم از شما آقای مهرداد عمادی برای شرکت در این برنامه، تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
خب آقای ابن یوسف، مطالب متعددی مطرح شد و به دلیل متاسفانه وقت محدودی که ما هم در مورد استودیو داشتیم به هم آقای عمادی نشد که بتونیم این سر تکون دادن های شما رو همزمان با صحبت آقای عمادی با هم بشنویم، ولی اساسا بفهمید که این تحریم به نظر شما چقدر سیاسی چقدر اقتصادیه؟
با درود به شما و بینندگان ارجمند، ای کاش ایشون تشریف نمی بردن و میشنیدند نکات دیگری رو هم که باید گفته بشه. به گمان من بسیاری از مطالبی که ایشون گفتن به هر حال درسته، اما تمام واقعیت رو بیان نکردن. علت اصلی این حساسیتی که حالا من نمیدونم که ایشون به عنوان مشاور به این سازمان همین حرفا رو زدن که عکس العملش این تحریم هاست یا به راستی به گونه دیگه ای بوده، اما واقعیت قضیه این هست که از زمان پایان جنگ ایران عراق رشدی رو که ایران به ویژه در صنعت گازش داشته بسیار چشمگیر بوده و یه چیزی حدود 10 برابر میانگین بین المللی. این رقم کمی نیست و قابل توجهه و این حساسیت برانگیز هم بوده.
وقتی میگه میانگین بین المللی، این با توجه به اینکه ایران به شکل 15% از ذخایر اثبات شده گاز دنیا رو داره، این رابطه به نظر شما رابطه معقولیه نسبت به اون سرمایه عظیمی که در ایران هست؟
این از اینکه میزان ذخایر ایران بالاتر بوده همیشه همینجور بوده، ولی در حقیقت اون چیزی که بنده دارم عرض میکنم رشد میزان تولید و مقایسهش هست نه تنها با کشورهای همسایه ما که کشورهای عربی که در خلیج فارس هستند که اونها نه تحریم دارن، منابع زیادی هم در اختیارشون هست، اما رشد میزان تولید گاز ایران در سالهای بعد از جنگ با همه محرومیت هایی که ایران داشته، تحریم و گرفتاری های دیگه، به مراتب از اونها بیشتر بوده و در برابر میانگین رشد گاز در سطح جهانی عرض کردم که ایران 10 برابر میانگین رشد تولید گاز در جهان رو داشته. همراه این رشدی رو که صنعت پتروشیمی داشته به مراتب حتی بیشتر هم بوده، یعنی میزان رشد تولیدات شیمیایی و پتروشیمی ایران در طول این سالها 70 برابر شده. شما هیچ کشوری رو در دنیا نمیتونید ببینید که چنین رشدی رو داشته باشه و علت این حساسیتی که به وجود آمده به گمان من، حالا یه مقدارش مسئله این نیست که ایران نمیخواد بره پای میز مذاکره، مسئله اینه که ایران نمیخواد کوتاه بیاد در حدی که اونها توقع دارن.
حالا این بحث مسئله سیاسیشو به کنار بگذاریم، وقتی اشاره کردید به اینکه این افزایش تولید چشمگیری که میگید، پس چرا در چنین وضعیتی ما کماکان چیزی حدود اگه اشتباه نکنم 47% رقمی در حدود از ترکمنستان گاز رو در واقع وارد میکنیم، اگه قرار باشه که ما این تولید کننده عمده دنیا باشیم، چه نیازی هست که این گاز از ترکمنستان، چرا نتونستیم برای این مسئله راه حلی پیدا بکنیم؟
اولا ایران هیچ وقت همچی ادعایی رو نداشته و دست کم از حتی زمان پیش از انقلاب، سالها پیش از انقلاب، ایران سیاستی رو که در مورد صنایع نفتش داشته سیاست درهای بسته بوده. یعنی هیچ وقت نمیخواسته که این توانایی رو واقعا داشته باشه که تولیداتش به یه حد اکثری برسن، خواسته که به میزان مورد نیازش تولید بکنه. و این کار رو، این دستور رو عملا در سالهای میانی دهه 60، یعنی یه چیزی حدود 12-13 سال قبل از انقلاب در مورد نفت اعمال کرد.
1960.
بله؟
1960.
دهه 1960، بله. یعنی دقیقاً از اون زمان به بعد قرارداد نفتی ایران با بیگانگان